به ما هم رسیده و اون جنبه اجتماعی و اون که خودش رو متأثر از جریانات سیاسی اجتماعی میدونه قطعا اون تفاوت‌های عمده‌ای است که بین این دو نقاش پیش میاد، اگرچه که سنی‌المو شاید دید خیلی از کارشناسان هنرهای تجسمی مقامی بالاتر هم داشته باشه، اما اون نقشی رو که در جامعه از خودش باقی میگذاره در واقع کسی ارزشمندتر میشه و مؤثرتر و تأثیرگذارتر که این جنبه انتقال آموزشی و آموزگاری و در واقع شمع مجلس بودن رو بر خودش داره ذاتن و میتونه این رو از خودش بروز بده و همین هست که مثل آهنربایی که همه رو جذب میکنه، کسانی رو که علاقه‌منده به این حوزه فرهنگ و هنر این نوع نگاه و تعلیم و مفاهیم فرهنگی هستن رو به خود جذب کرد و یک جریانی رو در طی دو سه دهه از عمر خودش به خصوص تونسته تعمیق، توسعه و گسترش بده. اینجاست که تفاوت‌های حتی انجوی شیرازی با شخصیت‌های مهم حتی با خود هدایت و دیگران بخوایم مقایسه کنیم بروز می‌کنه. قطعاً شخصیت داستان نویسی و ادبی و هنری و مقام اوت مقامی جامع، اما تأثیرگذاری و توسعه و انتقال این مفاهیم و گسترشش در بطن اجتماع چیزیست که ما از انجوی به یاد داریم و ازش دیدیم.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ. ساعت 20:32 دقیقه است و ما همچنان در کنار شما هستیم، انشالله تا حول و حوش ساعت 21:09 شب. خب، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با سرکار خانم فاطمه احمدی، کارشناس موزه پزشکی و عضو هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی موزه‌های دانشگاهی، که قرار هست صحبت بکنن درباره موزه‌های دانشگاهی کشور. خانم احمدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون.
زنده باشید. خانم گله، کارشناس مجری برنامه، با شما گفتگو میکنن. خانم گله،
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خانم احمدی عزیز، وقتتون بخیر باشه. ما تا به حال با موزه های علوم و فنون یا موزه های علمی سر و کار داشتیم، اما اخیراً موزه اخیری که در واقع تأسیس شد موزه دانشگاه فردوسی بوده و چند تا دانشگاه دیگه که موزه دارن. میخوام بدونم که پیشینه تأسیس این موزه دانشگاهی چی هست در کشور ما؟
در حقیقت بهتره یکم به عقب‌تر برگردیم در رابطه با پیشینه موزه دانشگاهی در دنیا صحبت کنیم. یکی از بزرگترین افتخارات کمیته بین‌المللی موزه دانشگاهی اینه که اولین موزه‌ای که رسما در دنیا شناخته شد به عنوان موزه، یک موزه دانشگاهی بود. شخصی به نام آشمولیان که اومد مجموعه خودش رو در سال 1677 به دانشگاه آکسفورد اهدا کرد. ولی این مجموعه زمانی در واقع شکل رسمی تری به خودش گرفت که کامل تر کرد بدنه خودش رو با مجموعه های باستانشناسی، هنر و آثار تاریخ طبیعی که در سال 1908 شکل گرفت. یه پیشینه هم در زمینه ایکون و کمیته های زیرگروه اون باید خدمتون عرض کنم که نزدیکتر بشیم به فعالیت گروه تخصصی موزه دانشگاهی. ایکون جهانی که سال 1946 تشکیل شد تا سال 2000 در واقع کمیته‌ای به نام موزه های دانشگاهی نداشت. حدود بیش از 50 سال در واقع کمیته های مختلف توی این حوزه فعالیت می‌کردن، اما سال 2000 تعدادی از کارشناسان و متخصصان دانشگاهی به این نتیجه رسیدن که حتما باید یک کمیته تخصصی در کنار 32 تا کمیته دیگه تشکیل بشه تا به این بحث تخصصی بپردازه، به دلیل اینکه سالها از تاسیس دانشگاه ها میگذشت و لازم بود که این دانشگاه ها در واقع خودشون رو به جامعه معرفی بکنن. بنابراین در سال 2000 که این کمیته شکل گرفت، اولین مجمعش سال 2001 در بارسلونا بود. از اون سال تا همین 2017 در واقع نشست تخصصی داشته که در مجموع 7 نشست در دل در واقع جنرال کنفرانس های بین المللی ایکوم تشکیل داده که همه اونها در واقع پیام های خاص خودشو داشته. حالا من خیلی پرحرفی نمی کنم که شما سوال بعدی
خواهش میکنم. و ایران از کی پیوست؟ یعنی اولین موزه دانشگاهی ایران
در واقع داستانی که حوزه تخصصی و تمرکز بنده روش هست از بعد از مجمع جهانی 2010 در شانگهای چین شکل گرفت که بعد از اون قرار بر این شد که نمایندگان کشورها که حالا به موزه هاشون برگشتن همکاری بکنن با کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی برای تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی معتبر در رابطه با موزه های دانشگاهی. در همون سال اول حدود 1200 موزه دانشگاهی به دبیرخانه در واقع موزه های دانشگاهی که ما به نام یومک میشناسیم، یونیورسیتی میوزیم اند کالکشن، ارسال شد که اون زمان در واقع 2010 تا 11 اطلاعات از طریق ایمیل برای دبیرخانه ارسال می شد و اونها بارگذاری می کردن اطلاعات رو. بعد موزه ملی تاریخ علوم پزشکی که خود من درش مستقر هستم از همون سال اول به این پایگاه اطلاعاتی پیوست. خود بنده شخصا با موزه های دانشگاهی مختلف سعی کردم تماس داشته باشم، توی این راه خیلی از عزیزان بودن که همراه کردن.
یه سوال بپرسم خانم احمدی، میخوام بدونم که یک دانشگاه موزه شو باید چجوری تعریف کنه که مورد تایید شما باشه در کمیته؟
این رو در واقع توی بحث و جلساتی که با اعضای بورد کمیته داشتیم در واقع یک جوری بومی سازی کردیم به اصطلاح خودمون. یکی از در واقع سه تا شرط اساسی ما برای این موضوع قرار دادیم. اولین شرط اینه که یک موزه در ایران اگر میخواهد در واقع موزه دانشگاهی اگر میخواهد عضو این دیتابیس باشد باید که مجوز اداره کل موزه ها رو داشته باشه، یعنی از طرف همکاران ما در اداره کل موزه ها تایید بشه. شرط دوم اینه که طرح محتوایی و سناریو داشته باشه، یعنی واقعا داستانی برای ارائه داشته باشه. و شرط سوم هم اینه که در دل دانشگاه و چارت اداری دانشگاه اداره بشه. اینکه یک موزه خارج از حوزه کاری دانشگاه باشه، زیر نظر وزارتخونه دیگه باشه، در این حیطه نمی گنجه. و این سه شرط اساسی رو توی حالا صحبتهایی که با عزیزانمون داریم در واقع قرار میدیم که این سه شرط رو رعایت کنن میتونن که عضو این دیتابیس باشن.
و این چه مزایایی میتونه برای دانشگاه داشته باشه؟
اولین مزایا در واقع سه تا مزیت ما برای این حوزه تعریف میکنیم. اینه که در واقع توسعه موزه دانشگاهی به منظور بهره‌وری بالاتر رو برای پژوهشگران در نظر میگیره. همینطور محکم کردن نقش یک موزه دانشگاهی به عنوان مرجعی برای باز هم پژوهشگران. و وقتی که یک موزه دانشگاهی بتونه خودش رو در دو حوزه قبلی خوب معرفی بکنه، میتونه به توسعه متعلقات و تاریخ خودش به خوبی بپردازه.
بله، من هم دو تا سال آخرمو با هم بپرسم که بتونم از فرصت استفاده کنم. اینکه الان چه تعداد دانشگاه های ما صاحب موزه دانشگاهی شدن و اینکه این موزه ها مخاطبان عمومی هم میتونن برای مخاطبان عمومی هم جذاب باشن؟
بله، اولین شرط یک موزه اینه که واقعا توی تعریف ایکوم یکی از پایه‌ای ترین اتفاقاتی که در تعریف موزه ها میفته اینه که درهاش به روی همه بازه. بنابراین اگر موزه دانشگاهی شد از این شرط مستثنا نمیشه. و اینکه در واقع خب یکی از مهمترین اهداف یک موزه دانشگاهی میتونه بخش آموزشی و پژوهشی اون باشه. خوبه بدونیم که در دنیا ما الان نزدیک 4000 موزه دانشگاهی داریم که بیشترین اونها در قاره اروپاست با حدود 2000 خورده‌ای موزه دانشگاهی. از این تعداد 446 تا ما موزه دانشگاهی در آسیا داریم. اما در ایران دیروز در واقع دهمین موزه دانشگاهی توی این دیتابیس به ثبت رسید. واقعا در برابر 4000 موزه دانشگاهی رقم موزه های ما بسیار کمه و واقعا امیدوارم که این بابی بشه برای اینکه دانشگاه‌های ما با این پیشینه تاریخی که داریم بتونن برای خودشون جایگاه مناسبی رو در دنیا پیدا بکنن.
بله، ما هم امیدواریم که بتونیم تعداد بیشتری از دانشگاه‌هامون بتونیم ببینیم که موزه‌های دانشگاهی دارند. و خسته نباشید میگم به شما، چون میگم خیلی تلاش کردین در این رو و نماینده ایران هستین تو این کار.
سلامت باشید. خیلی خوشحال میشم فقط اسم شهرامون که موزه دانشگاهی دارن رو به شما عرض کنم اگر فرصت هست.
بفرمایید.
ما فعلا در تهران 4 تا موزه دانشگاهی داریم: موزه پزشکی، مقدم، نگارستان و موزه نصیر که مربوط به دانشگاه خواجه نصیره. 2 تا موزه در مشهد داریم: موزه تاریخ طبیعی در واقع تربیت معلم مشهد و موزه دانشگاه فردوسی مشهد. 1 موزه در شیراز داریم: موزه تاریخ طبیعی شیراز. 1 موزه در اردبیل داریم: موزه تاریخ و علم و فناوری اردبیل. موزه در بوشهر داریم: موزه تاریخ علوم پزشکی بوشهر. و 1 موزه هم در شهرکرد که سلامت و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. خیلی ممنون.
بله، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم از توضیحات خوبتون. خانم احمدی با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما. خداحافظ. خانم گله در خدمتون هستیم و صحبت میکنیم راجع به میدانهای تاریخی شهرهای کشور.
بله، من میخواستم از قدیمی ترین میدان تاریخی در ایران بگم که هنوز یک بخشهایش باقی مونده در تبریز هست، میدان صاحب آباد که یا میدان حسن پادشاه گفته میشه. بقایای این مجموعه رو صاحب الامر میگن که یکی از ارزشمندترین میدان‌های تاریخی ماست که در واقع با ساخته شدن این مجموعه روند گسترش و توسعه شهر شروع میشه. میدان در اوایل دوره صفویه توسعه پیدا می‌کنه. بله. اطراف میدان مسجد و کلیسا، باغ و عمارت و مدرسه داره و شاردون جهانگرد فرانسوی توصیف میکنه این میدان رو و میگه که این میدان بسیار بزرگتر از میدان اصفهان هست که منظورش رو نقش جهان بوده. البته الان یه بخش کوچکی از این میدان باقی مانده.
بله، من هم یک پیامک بخونم بعد بریم سراغ بخش بعدی برنامه. خانم زهرا صداقتی از مازندران گفتن یکی از ساده ترین میادین تاریخی در ایران میدان ساعت در مازندران. البته این برج در سال 1355 ساخته شده، برج اصلی در سال 1309 ساخته شده اما در سال 1344 تخریب شد و برج دیگری به جای اون ساخته شد. اما خوشبختانه در سال 1355 شهرداری تصمیم گرفت همون برج قدیمی رو دوباره از نو بسازه. خب صحبت کردیم راجع به مازندران، بریم سراغ بخش بعدی برنامه که بخش معرفی کتاب هست و معرفی کتاب کجور، تاریخ و جغرافیای منطقه کجور مازندران، نوشته محمود سلطانی لرگانی با صدای همکارمون آقای محمد آسیابانی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه رادیو کتابی های عزیز. عصر نخستین روز هفته تون بخیر باشه. امروز با معرفی کتاب کجور با عنوان فرعی تاریخ، فرهنگ و جغرافیای منطقه کجور مازندران تألیف آقای محمود سلطانی لرگانی در خدمتتون هستم که توسط انتشارات آرون منتشر شده. کجور منطقه کوهستانی و ییلاقی است که در جغرافیای سیاسی فعلی از بخش‌های شهرستان نوشهر استان مازندران به شمار میاد. این بخش خب منطقه به شدت زیباست و بعضا مناطق بکری داره. حالا دوستانی که از جاده چالوس از سمت کرج به طرف چالوس حرکت کردن در حدود 20 کیلومتر بعد از شهر کوهستانی مرزن‌آباد یک راهی رو در سمت راست خودشون می‌بینند که اون راه به منطقه کجور میره و راه اختصاصی منطقه هست. اکثر روستاهای این منطقه تا یک دهه پیش تقریبا به همون بافت سنتی خودشون بودند، اما متاسفانه با سیاست‌های غلط اکنون این بافت داره تخریب میشه و جاش رو به ویلاهای بی‌هویتی میده. اما خب اگر الان هم به این منطقه بکر و زیبا مسافرتی داشته باشید، با خانه‌های با معماری سنتی در این منطقه مواجه خواهید شد. خب منطقه قدمت کهنی داره و پیشینش به پیش از ورود اسلام به ایران باز می‌گرده. در روزگاران کهن در منابع از منطقه یاد شده به اسم رویان که کجور فعلی بخشی از اون منطقه را در بر می گرفت. کتابی هم به اسم تاریخ رویان متعلق به قرن 8 هجری داریم، نوشته اولیاء الله آملی، که بعد با استفاده از این کتاب هم ظهیرالدین مرعشی در قرن 9 کتابی با عنوان تاریخ طبرستان و رویان می نویسه. از جذابیت های منطقه بگم مثل دیف چشمه است و بعضی از بناهایی مثل امامزاده هایی هست که از قدیم مونده و روستاهای منطقه خیلی معروف هم مثل روستا کندلوس که موزه هم داره این روستا. از روستاهای دیگه روستای نیمور میتونم مثال بزنم، ویسر، میخساز، دلسم، لاشک که این روستا زادگاه آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری بود، لرگان، روستای انگاس که این روستا در اشعار نیما یوشیج خیلی بهش اشاره شده و تعداد دیگه. فرهنگ عامه منطقه هم واقعا جذاب، موسیقی محلی، افسانه های کهن، نوع پوشش و نوع کسب و کار این مردم همین منطقه رو خاص کرده واقعا در میان دیگر مناطق استان مازندران. حالا جذبه های طبیعی هم که جای خودشون داره. اما کتابی که آقای سلطانی لرگانی تألیف کردند تحقیق است درباره پیشینه تاریخی منطقه کجور و همراه اطلاعاتی درباره آداب و رسوم و اعتقادات و بازی ها، موسیقی و سایر وجوه فرهنگی و زندگی مردم منطقه. کتاب 6 بخش داره. بخش اول درباره چگونگی ورود اعراب مسلمان و فتح منطقه طبرستانه. بخش دوم بررسی جغرافیای تاریخی منطقه رویان از زمان حکومت گشنصف شاهیان و پادوسبانان تا عصر صفوی است. بخش سوم درباره مهاجرت اقوام کرد و لور غربی کشور به منطقه کجور و مناطق همجوار از زمان شاه اسماعیل صفوی تا دوران افشاریه و زندیه. بخش چهارم حوادث سیاسی مهم منطقه در دوران قاجار و معاصر بررسی شده. اینم باید اشاره کنم که در زمان حکومت پهلوی اول طایفه‌ای از کردها هم به اجبار به این منطقه کوچ داده میشند و اکنون هم این طایفه هستند. بازماندگانشون خب زبانشون ولی با زبان مردم این منطقه تلفیق شده و جالب اینجاست که به دلیل همین تلفیق اکنون گویش مازنی مردم کجور کمی تفاوت داره با دیگر مناطق. بخش ششم هم به معرفی علما، مشاهیر، خاندانها و حکام برجسته منطقه کجور اختصاص پیدا کرده. از جمله مشاهیری که در این بخش معرفی شدن حضرت آیت الله شیخ شمس الدین متاجی کجوری هستند که ایشون از شاگردان آیت الله مؤسس حاج شیخ عبدالکریم حائری بودند. آیت الله متاجی استاد علوم عقلی مدرسه سپهسالار تهران بود. آخرین بخش کتاب هم اطلاعات بسیار خوبیه درباره چند روستای کجور، نوع اشتغال مردم، پوشاک، آداب و رسوم، خوراک، سوگواری ها، ورزش ها و بازی های سنتی، موسیقی، گویش، حیوانات اهلی و اصطلاحات کشاورزی منطقه کجور. کتاب خب عکس هایی هم داره از شیوه زندگی و مشاهیر مردم کجور و بعضی مثلا کارها، مثلا چگونگی نان پختن و اینها هم عکس های از این نان پختن ها هست. امیدوارم کتاب رو مطالعه کنید و این مطالعه باعث بشه تا سفری هم به منطقه داشته باشید، سفری که قول میدم خاطراتش رو هیچگاه فراموش نخواهید کرد. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. بخش معرفی کتاب رو شنیدید، کتاب کجور تاریخ و جغرافیای منطقه کجور مازندران، نوشته محمود سلطانی لرگانی با صدای همکارمون آقای محمد آسیابانی. خواهیم گرد در خدمتتون هستیم.
وقتمون هم حتما کوتاه، ما خیلی درخت نشد. من در مورد میدان گنجعلی خان کرمان، جزء میدان‌های خیلی مشهور و زیبای تاریخی در کشور ماست که در سال 990 شمسی در دوره حکومت گنجعلی خان ولی کرمان طراحی شده که در مرکز جغرافیای شهر قدیم کرمان هست، از در یک زلش مسجد و مدرسه و کاروانسرا و سه زل دیگه هم که بازار سرپوشیده است. و در مورد نقش جهان که فکر میکنم همه کمتر ایرانی هست که در مورد نقش جهان اطلاعات نداشته باشه، کمفرن جهانگرد آلمانی که سفرنامه‌ش رو هم آقای کیکاووس جهانداری ترجمه کردن، در مورد مراسم هایی که در نقش جهان برگزار میشه صحبت کرده و کسانی که دوست دارن بدونن در مورد نقش جهان میتونن به سفرنامه این جهانگرد مراجعه کنن. و همینطور میدان امیر چخماق که اونم یکی از زیباترین میدان های تاریخی در کشور ماست و قدمتش هم به دوره تیموری میرسه و یک مجموعه آثار ارزشمندان در خودش جای داره.
و میدان ساعت در تبریز.
بله، و میدان
کمی چند روز پیش من در تبریز دیدم.
بله.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه امروز و امشب رادیو کتاب. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
خدا نگهدار
در شما و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با رادیو کتاب شنبه، اما همکارانم در این برنامه. تهیه کننده سعید فرح‌آبادی. صدا بردار سوران امینی. نویسنده و کارشناس مجری نینو گله. کارشناسان فاطمه علی اصغر، محمد آسیابانی. ارتباطات مژگان پارسا حسینی. من هم گوینده این برنامه فاطمه حقیقت ناصری. تا رادیو کتابی دیگر، بدرود. شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون که برنامه زندگی رادیو کتاب رو تقدیمتون کردن. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم گزارشی رو بشنوید از مرکز خراسان شمالی شهر بجنور که آقای علی یزدانی اون رو تهیه کردن، درباره 22مین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیمای استان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من علی یزدانی هستم، گزارشگر صدای مرکز خراسان شمالی. افتخار دارم از شهر بجنور مرکز این استان در خدمت شما هستم. اما همینطور که شما عزیزان هم در جریان هستیم، 22مین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیمای استانها به میزبانی شهر بجنور در حال برگزاری هست. خدمتتون هستم در بخش‌های صدا، سیما، خبر، شعر و موسیقی، پژوهش و فضای مجازی. از 25 شروع شده و تا 27 هم ادامه خواهد داشت. کمیسیون های متعددی برگزار میشه که به نوعی علمی و آموزشی هست و اختتامی همان کمیسیون هم و نفرات برگزیدش در تمام بخش مشخص خواهند شد، اهدا رو خواهیم داشت، اهدای جوایز رو خواهیم داشت، چهره های علمی و برجسته در همان بخش به تبادل اندیشه میپردازند. این نکته هم هستم، این جشنواره برای اولین بار به میزبانی خراسان شمالی داره برگزار میشه در استانمون. 21 دوره در 15 استان کشور تا کنون برگزار شده. افتتاحیه رو داشتیم روز گذشته و اختتامیه هم انشاءالله فردا خواهد بود. این جشنواره در سایه اعیاد قربان و قدیر و همچنین دهه امامت و ولایت هست. همطور که شنوندگان عزیز هم مستحضر هستند، در چند سال گذشته مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی سفر داشتند. یکی از موضوعاتی که حضرت آقا تأکید داشتند معرفی بُعد گردشگری و ظرفیت‌هایی که ما در خراسان شمالی داریم. خب الحمدلله به برکت این جشنواره از طریق شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی که ما در سراسر کشور داریم استانمون بیشتر و بهتر معرفی خواهد شد. در این جشنواره شخصیت‌های ملی، فرهنگی، هنری و تعدادی از چهره‌ها، دوبلورها و بازیگران هم دعوت شدند. در شبکه‌های ملی و استانی نام‌آوران، گردشگران و اشخاص فرهنگی و معنوی که ما در استان داریم انشاءالله معرفی خواهند شد. گروه های محبوب کودک در شبکه های سراسری به اجرای برنامه میپردازند. در 8 شهرستان و 20 برنامه در کنار مردم اجرا خواهد شد و انشاءالله رئیس سازمان صدا و سیما جناب دکتر علی عسکری هم در مراسم اختتامی حضور خواهند داشت و نشستی با چهره های برجسته فرهنگ و هنر در عرصه ملی برگزار میکنه. متشکرم از دوستان عزیزم در رادیو فرهنگ که این ارتباط رو برقرار کردن. تونستیم از 22مین جشنواره تولیدات صدا و سیمای استان ها در کنار شما باشیم از شهر بجنون مرکز خراسان شمالی.
همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از رادیو فرهنگ.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیع. آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادم جون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. تشکر میکنیم از شما که از ساعت 14 دو بعد از ظهر در کنار ما بودید.